عبده خيرنا وسلمنا المؤمنين صلى الله على محمد وعلى بعد از اینکه مقام انسان شناخته شد و حجاب‌های انسان معنی شد که این حجاب‌ها چه ظلمانیش و چه نورانیش ما رو از حقیقت خودمون باز می‌کنه. حالا در این بحث می‌خواد خروج از حجاب ظلمانی رو خیلی مختصر و تذکری بحث کنه، بعدا انشاءالله بحث مفصلی میشه. از بحث سر اینه که چگونه از حجاب ظلمانی خارج بشه. حجاب ظلمانی روشن شد اینجور نیست که تحمل بشه کرد، حجاب نورانی رو اگه تحمل کنیم بالاخره محروم مطلق نیستیم. اما حجاب ظلمانی چرا انسان هیچی ندارد اگه تحمل کنیم؟ اینه که سالک اولین وظیفش اینه که یه جور زندگیش رو تنظیم کنه که از ورطه حجاب ظلمانی بدون معطلی خارج بشه. به اصطلاح یه وقت ما در جاده ایم، حالا یا کند میریم یا تون، اصلا پشت جاده این مانع حرکت و حیات در صحنه است. حجاب ظلمانی تحمل مانع است، اما تحمل حجاب نورانی تحمل کندی لقا اینجاست که مؤمن و سالک جدی باید مسئله حجاب ظلمانی رو حل کنه. حالا حجاب ظلمانی رو یه تعریفی کردیم در صفحه 64 این پاراگراف دوم جمع مسئله کرده است، خوبم گفته است. اگه یادتون باشه گفتیم که حجاب ظلمانی اونهاییست که ما رو به بدنمون گیر میده، تعلقات بدنی حجاب ظلمانی است، یعنی اون چه که های بدن وسط باشه. خب اگه دقیقش کنیم اینجور میشه را اون حجاب‌هایی که روح را کلن از اصالتش خارج میکنه. بازنه مثال میگن را یه وقت ما چوب بد داریم و چوب خوب داریم. چوب بد مثلا چوبیه که مقاومتش کم، یعنی از چوبیت خارج نشده است، ولی یه وقتی اینقدر پوسیده است که دیگه اصلا چوب نیست. یه وقتی صفاتی بر روح عارض میشه که دیگه روح رو از حقیقتش خارج میکنه. اینا رو میگن حجاب ظلمانی. یه وقتی نه، حجاب هاییست که روح رو از حقیقتش خارج نمیکنه، بلکه درجهش رو پایی میاره، مثل چوب بعد ولی چوبی که پوسی دست و گنگی دست دیگه چوب بد نیست، اصلا چوب نیست. این رو دقت کنید که حجاب ظلمانی اصل روح رو ثابت میکنه. پس میشه اینجور بگیم که کتابتون هم گفته هر چیزی که روح عارض بر روح بشه و روح رو از حقیقت سیر الالله خارج کنه، هر چیزی که عارض روح بشه و سوی حقی روح رو از روح بگیره، روح رو آزادش کنیم سوی حق و اصلش حق. قانون انا لله و انا الیه راجعونی متن نظام تکوین است. روح آزادش کنیم توجه به حق ذاتیش است، ما باید چیزی تحمیلش نکنیم. پس هر چیزی که عارض روح شد و روح را از حق سوئی خارج کنیم. خب دو چیز عارض روح میشه، یا عقاید یا گرایش. از حجاب ظلمانی دو نوع است، یا عقاید است یا گرایش است. عقاید باطل حجاب ظلمانی است، عقاید باطل عارض بر روحه. روح رو از نظر حقش خارج میکنه، پس حجاب ظلم است. گرایش باطل هم حجاب ظلم است، میل ها غرایز باطل. پس میتونیم بگیم حجاب یا از طریق دین تفکر دینی اصلاح میشه یا از طریق اخلاق دینی. گرایش های حاجب و ظلمانی را باید از چه طریقی رفع کرد؟ اخلاق گرایش هست. عقاید فاسد که روح را از حقیقت خارج میکنه با تفکر دینی خارج میکنه. این آنها میخواد براتون روشن کنم. این نکته را تا آخر داشته باشین تا گول نخورید. هر حجابی طریق خاصی است، به شکل خاصی در روح ما میاد، به شکل خاصی هم میده. یکی از نکاتی که به ظاهر ساده است ولی تو عمل باید خیلی ما باش هوشیارانه برخورد کنیم همین تکبر را نمیشه با مثلا کفر جبران کرد. کفر را تبدیل به ایمان کنی، عقیده رو جای عقیده باطل بگذارید، تکبر رو رفع نمیشه. برای همین هم میبینید میشه یه کسی ایمانش ضعیف نباشه اما تکبرش ازش دست بر نمیاد. حالا میرسیم بشن این نکته را تو عمل خیلی نیاز دارید. اگه شنیدین فلان عارف میگه 30 سال تلاش کردم تا به مقام تفکر رسیدم، یعنی این اولین چیزی که براش روشن شده این که اگه بخواد به این مقام برسه باید دانه دانه حجاب ها را بشنست و هر حجابی رو با روش خاص خودش جبران کنه. شما هیچ وقت نباید مایوس بشید که مثلا غزلش رو نمیتونید به راحتی بگذارید پشت سر. درسته که بعده که انسان حجاب غزل داره، ولی این نباید باعث بشه که فکر کنیم بقیه یه حجاب ها رو ما نتونستیم پشت سر بگذاریم. نه، هر حجابی طرز خاصی میاد و طرز خاصی میاد. میتونیم با یه جمله روشن کنیم ماهیت کشف حجاب اولین شرط رفع حجب است. خیلی سخته اصلا فرق عارف و زاهد تو همینه. عارف مقام هر حجابی رو میشناسه، شکل از بین بردنش هم میشناسه. زاهد روی هم رفته یک سری فاصله از دین میگیره تا بلکه نجات پیدا کنه، اونم در راه خودش موفقه. اما عارف اسمش چیست؟ کسی که مقام حجب را بشناسه و قاعده رفع تک تک اینا را هم بشناسه. مرحله سومش دیگه توفیق الهی است که موفق به رفعش بشه. در صفحه 64 حجاب بدن و خروج از آن نمیده. کسی سوال دار؟ حجاب بدن و خروج از آن سخت ترین و دیر پاترین حجاب هست. خب چطوری میشه از این حجاب نجات پیدا کرد؟ با جذبه حق، انصراف از بدن. خب میشه همینطور از بدن انصراف پیدا کرد؟ نمیشه. یعنی انصراف از بدن لازمش توجه دادن روح هست به عقاید نورانی و به حقایق نورانی. به اندازه ای که جذبه حق در قلب ایجاد بشه، خود به خود حجاب های بدنی از بره. این گفتنش سخت‌تر از عملش هست. یعنی شما تو عمل راحت‌تر این که ما میگونیم و حس میکنیم، تو عمل راحت آدم میبینه که این جذبه حق، این عشق به حق چقدر در کندن دل از بدن و بدنیات کمک کنه. تا بیرون گردیم و در تصورمون میاریم میدون نمیشه، ولی وقتی اومدیم تو میدون میبینیم اون چه که تصورم نمیشه در عمل میشه. خیلی نباید نشست دوره برده با چطور باید وقت میدون زنده دیتور همون که میفرماد وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سَبِيلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. خب همین یعنی شما فینا جاهدو فینا، ما در ما در مقام ادب الهی و تربیت الهی وارد شیم لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ولی بگیم اگه وارد شیم چی طوری راه رو نشون میده، این نیست تو آیه. یه وارد چی نشونه؟ لعنم در یه تحکیده این خیلی شیطان خوش کنه که ما بگون تا ندانی چی طوری نمی کنی. شیطان هم نمیشته خوب دقت کنی. یکی از خطرات راه را چون حس نمی کنی چطوری شروع نمی کنی. خب شروع هم نکنیم همون هم میخواد شیطان. اینه که اگر میگه با جذبه حق انصراف از تن ممکنه، خب جذبه حق رو از طریق عقاید سالم و افکار نورانی میشه به دست بیاره. وقت اینه این که شما علم میگه چطوری این میل در من تغییر میکنه، وقت راحت میکنه. تصورش سخت‌تر از حسش. یعنی ما میتونیم تصور کنیم اما تو عمل حسی کنیم. اصلا یکی از مقامات عرفان است، عارف که با حسش راه رو میره نه با تصور. اصلا بعضی از اولیا خودشون به همین بوده که خوب اونچه که اعتقاد داشتن رو عمل میکرده، همون عمل کار حل میکرد. پس این انقطاع الالله ابزار خوبی است برای عبور از حجب بدنی. خب وقت عکس میشه مسئله، به جای اینکه دیگه بدن بر ما حاکم بشه ما بر بدن حاکم میشیم. مشکلی هم نیست. خدا گاهی وقتا نشونه دونم داده است، نشونتون داده است که قشنگ میتونید بر بدن حاکم بشید. من یه مثال میزنم، گاهی وقتا گرسنه‌تون است، خب راست راستگی گرسنه است، خب باید غذا بخورید. این که حجاب نمیاره که آدم اگه گرس نشه راست نیازش که بتونه ادامه بده حیات معنویش رو غذا بخوره، این هیچ قلب و تاریک نمیده. اما اگه دقت کنید گاهی وقتا گرسنه حقیقی تو نیست، وهمن گرسنه، یعنی وقت غذاست، من با وهمتون میخوره نه با حق، یعنی حقتون نیست غذا بخوره، وهمن یعنی سر موعد غذا هست، واقعا حس گرسنگی میکنی، اما نه از آن جهت که گرسنگی، از آن جهت که خیال میکنی گرسنگی. خب اینجاست که گذرگاه است. اگر خدا بدین خوبیر بده اینا میشنسیم، بین گرسنگی وهمی و گرسنگی حقیقی رو میشنسیم. خب اولین قدم، قدم دوم اینه که خدا توفیقتون میده اونجا که وهمن گرسنه ای حجاب است، یعنی این غذا خوردن تقویت وهم است دیگه، نه تقویت بدن نمیکنه. مقام اول تشخیص گرسنگی وهمی است با گرسنگی حقیقی. مقام دوم انصراف از گرسنگی وقتی، این اینه تو شهر وقته، یه وقت است با نگاه به نامحرم یا خیال گناه یا تصور گناه چطور میشه؟ شهوت وهمی ایجاد میکنه. یه وقت است که نه، یه نیاز طبیعی است، در شرایطی انتفاش میکنه. عموماً این که میگن اصلا مؤمن نباید تو جلسه هاش از این بحثا بشه، یعنی عموماً اصلا شک کنید به خودتون اگه دوست دارید که تو جلسه های بشینی که اصلا حق و باطل نداره، حقش هم باطل که از این بحثا بشه، بیان بگن آقا فلان جا چند تا آدم اشکال دارند و فلان آمار بره، اینا در سلوک توقف ایجاد میکنه. الا اینکه یک مأموریت خاص دقیق الهی به عهدتون باشه، حالا اونجا مثل مأمور اطلاعاتش که بخواد تجسس در امور مسلمین بکنه، اون که خود همون مأموریتش نمیذاره توی فساد بیفته اگه با نیت الهی، اما اگر همینطوری عادت کنید این کار رو بکنید خب این بعد بیمار میشه قلبش. پس اون جمله رو نگاه کنید که انسان اگر حجب ظلمانی بدنش رو شناخت بدنش دیگه براش قابل تحمل نیست الا به حکم حکم. امام الموحدین در نهج البلاغه دارن اینجا در صفحه 65 داریم، صفحه 45 راجبه موحدین اهل تقوا فرما خطبه متقین: ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. اگه اون اجل و موقعیت و زمانی که خدا برای این مؤمنین ننوشته بود که روحشون تو بدنشون باشه یه دقیقه تحمل بدن کنید، یه دقیقه روح تو این بدن کنید. چرا؟ چون نظرشون از بدن منصرف شده است، جذبه فوق بدنی تشعشع بدن رو خار کرده است. شوقاً الی السماء کشف روحی کردن بهش رو. لازم نیست عرفانی کشف کنی، حسی، یعنی با حس وجدان، چون اصلا خودتون رو کشف میکنی، ناخودآگاه همچی کشفی داری. بر همین هم من آدم از مرگ نمیترسه، نه تنها نمیترسه، در زمین ناخودآگاهش یه شوقی هم برش پیش میده. مشکل بشر که میبینی این همه تلاش میکنه نمیره، نه اینه که خدا میخواد نمیرد و این تلاشاش جلوی حکمت خدا رو میگه، یا ضعفشه. آره قهر شده است. غرب از وقتی هم مردیم که مردیم، اصلا این همه هیبت مرگ ریشه در کفر. مرگ یه چیزیست دیگه، یه مسیح است. اینجوری هم نیست که با حرفای انسانهای مومن با تزکیه روح حس کنن مقام قیامت را و وحشت مرگ از بین میره. اینو تزکیه است. میگه این که یه مقام، میگه اولیا به جای میرسن که اگر قانون خدا بر اونها نگاشته نشده بود که بر بدنشون تا عجل مسمایی بمانن، لم تستقر ارواح هم فی اجساده. این روح اصلا قرار نمیگرفت تو این تن، بیقرار است. شوقاً الی السماء، چون مشامشون بویده است اون ثواب غیبی را، و خوفاً من العقاب، و از ترس این که اینجا بمونن که چی بشه، آیه گناهی رو براشون فراهم بشه. پس دو تا شد، باید از این مقام گذر کرد. حالا ریز ریز معلوم میشه چطوری که محکوم باشد بدن، و اگر روح بتونه حاکم بر بدن بشه، بدنی که زیر نظر روح کار میکنه و به قدرت روح میبالد، این بدن دیگه بدنی نیست که سر و سر ما بذاره. قضاش بدی تازه بهتر، قضاش ندی بازم بده. خوب بخوره مزاحم شما نیست، خوب تزکیه، خوب روزه بگیره، نمیدونم او برد صحرا، برد پیاده، برد مکه، اون وقت دیگه این بدن بدنیه که خوردنش نور میشه برای شما، نخوردنش هم نور میشه برای شما. شرط اولش اینه که از حکومت ساقطش کن. مثال خوبی آقای مولوی میزنه، میگه شما در نظر بگیم یه خونه خرابیه، میگن که یه گنجی توی این خونه هست، حالا شما چه کار میکنید؟ خونه رو خراب میکنی، یه گنجی پیدا میکنی، حالا با همین گنجی خونه رو بهتر میسازی. خرابی اولیه وسیله آبادانی برتر ثانویه است. خب رو هم همینطور، شما با تخریب بدن از طریق تزکیه دینی یه گنجی به دست میاری، گنج حکومت روح بر بدن، که حالا این بدن بدنیه که قضاش ظلمت نمیشه. اینه که شما میبینید پیغمبرا صلوات الله علیهم اجمعین، سلام الله علیهم اجمعین، اینا مثل ما زندگی میکردن، ولی زندگی مزاحمشون نبود. یکی از مشکلاتی که بعضی ها متاسفانه دانش بررسی دینی رو ندارن یا نظر میدن همین، نمیان بگن که خب پیامبر به ما گفته است ساده زیست کن تا آزاد بشی. میگن چرا خودشون این کارو کردن؟ خودشون که حرام نمی کنن که، اما اینم باید ما کشف کنیم که این مقام مقامی است که اگه تو خواستی بهش نزدیک بشی باید خزان خزان بری. اگه میخوای به مقام بلند ولایت اونس بگیری باید دستورات ولی بشنوی. صرف این که مثلا ببینیم امام در یه صحنه‌ای بنا به شرایطی فلان لباسا میپوشتن، این حجت نمیشه که اون همه سادگی رو ما رها کنیم بگیم که آقا اینو ببین مشکلی است که خودش نمیفرما که امر ما یه مشکلی است. شما همه افعادش رو باید در نظر بگیرید، صعب و مستصعب. یعنی شما نمیشه یه طرفش رو بگید از مقام ارتباط با ما محروم میشید. حالا میرسیم بیشتر باید روی این حرف بزنید، بعد آموزی میگنید اگه درست حرف نزنید. میفرماد شاه جان مر جسم را ویران کند. شاه جاست جان یعنی همون عقل و روح. بعد ویرانیش آبادان کند. یعنی اگه دادی انانه ده دست عقل و روح ویرانش میکنه، اما بعد این ویرانی آبادش میکنه. ای خنک جانی که بحر عشق و حال، برای اینکه یک حال ارتباط با غیب درش ایجاد شد، بعض کرد او خان و مان و ملک و ما همه را دار. شما در روایت ائمه ما صلوات الله علیهم باره ها تو عمرشون مالشون را نصف میکردن با خوبر. چرا؟ خیلی عجیب است. نصف ما از هیچ زاهد و عارفی نشنیدیم همچه چیز. چندین بار بعضی ائمه کل مالشون را نصف میکرد. وقت ما اینو نمیبینیم. ما گاهی وقتا چون میل روح در جایی غیر عشق به حق است و میخواد فقط کلای دینی سر خودش بگذاره، ظاهری رو میگیریم که از حقیقت باطن فاصله دارد. ای خنک جانی که بحر عشق و حال، بذل کرد او خان و مان و ملک و مال. اگه اون عشق و حال رو میخواید باید از خودتون بگذاره. کرد ویران خانی. چرا؟ بحر گنج زر یه گنج طلا میخواست، خونه را ویران کرد. نتیجهش چی شد؟ و از همان گنجش کند معمول تر. حالا همون گنجی که به دست میخواد همون خونه را آباد تر میکن. شنیدیم پیغمبر خدا صلوات الله علیه مثلا در جنگ تبوک مرغ بریان و نمیرم گوسفند بریان میخورده، برای من شما ممنون است. تو کجاست خاله؟ تو باید خودت رو کشف کنی که این قضا حجاب میشه برات یا نور میشه. اینجوریست که نه این حرام است نه اون حرام است. نگم که حالا که پیامبر تو جنگ تبوک یک بره بریان کنن، ما میخوام تمام عمرمون بره بریان بکنیم، اسمش هم بذاریم حرکت دیگه. نه دیگه هیچ چیز. خب نه این حرام است نه اون. این حجاب شدنش را انسان باید کشف کنه. آب را ببرید و جو را پاک کرد. دیدین آبا میبندن جو را پاک میکنن. حالا آب بعدی دیگه چیست؟ آب خوراکیه دیگه. بعد از آن در جو روان کرد آب خر، یعنی آب خوراکی. آب لجن دیروز با یه انقطاع تبدیل شد به آب زرانه. پوست را بشکا، پیکان را کشید. خب آقا یه تیری تو این پوسته. خب من چکه بینیم پیکان اگه بره تو بیاد بینیم چه پاره میکنه؟ ولی خب آقا چه کار باید که باید یه کشید بیرون، یه سری هم خورداریز داره. پوست تازه بعد از آنش بردن معلوم. قلعه ویران کرد و از کافر ستر. معلومه سر یه قلعه دست کافر باشد بخواد بگیرید توک میزنید، منجنیق میذارید، بالاخره خراب میشه این قلعه. اما لاغل یه کافر میاد بیرون و بعدش خودتون بهتر آباد میکنید، با سلیقه اسلامی آباد میکنید. بدنی که زیر شهوت پروریده است ویران بشه بدن این جاش رو میگیره که زیر عقل پروری بشه. لیکن این بدن دیگه مزاحم شما نیست، نور شماست. خودتون به حمدالله متوجه اینا اصلا حس میکنید که گاهی وقتا اصلا قضا رو با چشم عبودیت حق میبینید. ما برای قضا اینو بررسی میکنید که این از بندگی جداتون میکنه یا نه، این که این خوشمزه است و بدمزه، اصلا اینا که نمیاد تو صحنه شخصیت یه مومن. اصلا ما چی کار داریم خوشمزه است یا بدمزه است؟ ما اگر اونقدر ضعیفمون کنم که از بدن توانمند فاصله بگیریم، بعد اون دعای مشهور حضرت موسی مثلا همینه، حضرت فرمود رب انی به ما انزلت من خیرن فقیر. خیلی عجیب، حضرت بلند شدن آب کشیدن برای دخترای حضرت شعر، جوندار بودن قوی بودن، خب دیگه چقدر وقت بود قضا نخورده بودن، اومدن زیر درخت سایه نشستن، گفتن خب خدا ما زورمون رو خرج این کار کردیم، حالا از اون زوری که تو به ما داری فقیری. ادبشون اینقدر که نگن نون میخواه، یعنی حضرت نگفتن من، همه مفسرین بدون استثناء حتی روایت هست میگن آقا یعنی میخواست بگه من قضا، ولی گفت نه، من به اون چه که تو برم نازل کردی نیرو بدنی دیگه نازل کرد که رب آب کشی قبطیه را کش، گفت خدا این نیروی بدنی که برای من نازل کردی من کندم، یعنی یه چیزی بده که بخورم. چه این در روایت داریم که اون زمان که این روایت که حالا میخوام بگم مال پیغمبر خدا صلوات الله علیه، پیامبر فرمودن اون زمان که حضرت موسی این دعا رو کرد به یه مش خورما فقط نیاست. یه روایت دیگه داریم از معصوم که به نصف خورما نیاست. اینا مضاف نیست، یعنی اینا منافی هم نیست، یعنی حتی به نصف خورما راضی بود توی همین شرایط وقتی همچی دعا میکنه. یعنی اینجوری این بدن رو ویران کرد. از امیرالمومنین داریم حضرت موسی از مصر مدین حدود 8 خانه راست، این 8 روز حضرت را اومد از ظاهر می فرماد که تو این 8 روز فقط علف بیا بود، به طوری که امام می فرماد حالا معنیش دقیقا چی میشه که پوست شکمشون سرد شد. به چه معناست این میگم نقطه تدبر بیشتر. بله، قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش 100 برج و 100. پس اینا باید روش کار کنید، حجاب ظلمانی بدنی چهره روح رو عوض میکنه، مقام روح رو ثابت میکنه، ادراکات لطیف از بین میره. یعنی حسی که امروز برای شما یقینی ترین مسئله است، بعد از یه مدتی این حس نورانی غیبی از بمیره. اصلا باور امروز نورانی شما اگر صرف بدن کردید خودتونو دیگه باور نیست، دیگه احتمال است. در جاش بحث بود. پس نتیجه میگیریم که کسی که موفق به کنار زدن حجاب بدن شده و خود را از آن رها کرده، میداند و میفهمد که این حجاب چه بوده و چه اندازه او را محدود نموده. شما تا این حجاب را پشت سر نگذارید اصلا حس اینو ندارید که چی چی کم داره. من یه مثالی میزنم این بعد خیلی آسون. تو جلسای علمی، حالا مثال علم بد نیست اما مثال شهود خوبه، اگه یه جلسه علمی است، خب شما بیاد میگوید خب امرو رفتیم این نکات بد نبود، حالا اگه نیاد میدونی چی چی گفتن یا نمیدونی؟ خب اگه بدونی که اومدی از نمیدونی. خب برای دقت کرد اگه نیاد بعد از یه مدتی اصلا برای دون مهم نیست که نه، مثلا یه ارتباطی با یه روح، روح نورانی. بعد از یه مدتی اینو دقت کنید، اصلا حس نداشتن اون معرفت رو هم پیدا میکنه. حالا عکسش، اگه بیای در یک مقصد و مقصود نورانی قدم بزنی، ادراکات جدیدی پیدا میکنید که اون خالی دیروز رو حس میکنید، ولی اگه نیاد خالی امروز رو حس نمیکنید. نه زیاد خودتون تجربه کردید که نداشتن علوم نورانی اگر عادت شد، اصلا شخص خودش رو جاهل نسبت به اونا نمیدونه. مسئله حس غیر مسئله تفکر است. حس نمی کنید خالی داری، به تبعش هم اصلا تفکر روشن. اینجاست که اهل سلوک می فهمن یعنی چه این مقام ها. می فهمن ظاهرش نیست که با من و شما تو خیابون داره بینید، اما اصلا ادراکش فرق میکنه. این که مولوی میگه که کار پاکان را بیاس از خود مگیر، تو اگه ادراکت ادراک ضعیفیست نمیتونی حرکاتی انسان نورانی یا تحلیل کنی. گرچه ماند در نوشتن شیر خب تون شیر در رنده پرهیبت با آب ضعیف مغلوب زر در ظاهر نوشدار یکیست. خب شکل آدم ولی حقم با یه آدم معمولی در ظاهر جسمانی یکیست. اصلا این چه موقع بدبخترین آدم ها همینان که به ظاهر قیاس میکنن و بیشتر آدم ها همینان به چهره بعدی نورانی است. میگه جمله عالم زین سبب گمره شد. مثلا دیدیم یه مرتبه میریم خدمت یه آقای، حالا مثالی رفته بودم خدمت امام که آقا ما خسته شدیم از این انقلاب. خب گفته بودم ما هم خسته شدیم. بعد حالا اینجا آدم خوب خوشحال میشه که امام و من دوتای خسته شدیم، اما خسته شدن امام یعنی از دست شما خسته شدن، نه از دست که شما شاید عرض میکنم حالا انسان های نورانی گاهی وقته بودن فرمایشات رو میکردن که یه جوری امام دعاشون کنن کار رو ادامه بدن، ولی شاید امام به رمز و راز میخواستن بگن منم خسته شدم. یعنی اینا چیز میکنم به محکم واسید انقلاب رو بس کنم. این مثال خوبی نبود. با ما مثال های بهتر اینا خودمون تو زندگیمون داریم. آقا این درست نیست. اصلا شنیده میگن شما بیاید مثلا داریم که به همه مردم جامعه احترام بگذارید، چون اولیا شبیه معمولی ترین مردم هم. که اگه خدای نکرده به یک ولیی که شما نمیتونید بین ولی و مردم معمول را تشخیص بدید بی احترام بکنی، غضب خدا میگیره. پس شما بیاید به همه احترام بگذارید که اون یه کسی هم که در بین اونهاست هم روش فردا کنید. حتما شنیدین امام سجاد صلوات الله علیه تو اون سفری که داشتن میرفتن مکه پنهانی رفتن، یعنی ناآشنا، بعد که از آقایون فهمیدن به امام اعتراض کردن که آقا اگه ما یه بی احترامی به شما کرده بودیم جواب جدتون چی میداد؟ یعنی اگه ما به یه مرد معمولی حالا بی احترامی کنیم راسته خودش مشکل داریم، اما بعد که معلوم میشه پرده عقب میره امام زمان رو ما بهش یه دستور داد. اینجاست که میگن برای این که از این فتنه جدا بشید بیاید به عموم مردم که ظاهر اسلامی دارن احترام بگذارید، کارشون رو تا میتونید کمکشون کنید، تا حتماً حتماً بین اینا اولیایی هستن حق اولیا رو هم بجاید. باز مثلا میگن نماز جمعه بریم چون که حتماً حتماً اولیا نماز جمعه میان، او وقت اولیا هم که مستجاب و دعوه، او وقت دعوه و دعای عمومی مستجاب میشه.
وقت دعای شما کنار دعای اهل ولایت مستجاب میشه. اما شما حتما نمیشناسید، مثلا روایت هم داریم که بسیارن که در آسمان ها مشهورترن از روی زن، و شما شیطان عکسه این میگه دیگه، وقتش اینجا نیست در قرآن باید بحث کنیم. شیطان درست میگه به همه بدی باشه، و خدا میفرماد که اگر ازش بدی ندیدی حمله بر صفت کن. این جمله را پس یه بار دیگه میکنیم، جمله عالم زین سبب گمراه شده، یا جمله عالم زین سبب گمراه شد. کدوم؟ که همه را یه جور گرفت. کم کسی زبدال حق آگاه شد. عبدال یعنی اونایی که خیلی به ندرت هستن، از اون ارتباط های خاصی است که افراد با خدا دارن. پس رسیدیم به این نکته که نجات یافتن از حجاب بدن به طور کلی مشخص شد، گرایش ها رو باید نجات داد، گرایش ها رو باید الهی کرد. چطوری حکومت بدن رو ساقط کرد؟ نه خود رو ساقط کنیم، وقت اگه گرایش ها رو نورانی کنیم، این قضا و این زندگی حجاب نمیشه، شغل هم حجاب نمیشه. حجاب کفر و خروج از آن. خب میدونید که روح یه وقت اونچنان ناتوان میشه که حق رو درک نمیکنه. یه وقت درک میکنه، به خاطر لجبازی و تعلقات دیگه زیر بار میره. این دو تاست. سومش هم بعد میگیم. اول میخوام بگیم حجاب کفر غیر حجاب عناد و استکبار. دوم میخوام بگیم حجاب کفر چیه؟ ناتوانی روح از درک حق. یه وقت روح حق رو میشناسه، نمیخواد بپذیره، این عناده، این حجاب عناده. یه وقت نه واقعا نمیشناسه، راه بیرون اومدن از حجاب خوب تفکر است، خوب فکر کردن. باید استعدادی به نام عقل را در صحنه حیات زیر رگبار میل‌های دنیایی رگدمان کنید. شما اگه همش راجب شغل دون فکر کنید، فکری دیگه برادون نمونه که راجب خدا فکر کنید، هم نمونه تو قرآن دارید، میگه پیغمبر دیگه اینا را بدشون کن. اینقدر اینها فکرشون از صرف دنیا کردن که دیگه نمیفهمن آخرت، یعنی اون قسمتی از زمینه و استعداد فکری را که باید راجب آخرت صرف کنن راجب دنیا صرف کردن. اینا دیگه حجاب کامل کفر دارن، اینا کافرن. ممکن است که واقعا نمیخواد استکبار کنه ولی اهل دنیا شد. راهش اینه که انسان فرصتی بگذاره برای تقویت فکر. شما در قرآن بی نهایتی مسئله براتون حل شده. قرآن میاد از طریق تجزیه و تحلیل های صحیح حوادث عقل دونه تقویت میکنه. من یه مثالی میزنم، امام اومدن با جمله راه قدس از کربلا میگذره تقویت کردن تفکر مسئولای نظامی را. خب یعنی تحمیل بهشون کردن، یا خودشون هم بعد فهمدن راه درست فکر کردن همین هست. اینا میگن تقویت. قرآن نمیاد افکارش رو به ما تحمیل کنه، میاد تجزیه و تحلیل صحیح رو به ما میده، اون وقت ما قوت میگیره عقلمون برای همین طور تجزیه و تحلیل. شما از من به عنوان دوستتون بشنوید، هر تضییع و تحلیلی که میکنید که یک جوری به قرآن وصل نمیشه دروغیست حق نما. اگه ما بگیم تمام سیاسیون غیر قرآنی دروغ پردازان فاسد هستن، به نظرم حق بود. یعنی چه سیاست منهای تجزیه و تحلیل قرآن؟ دروغه، وهمیست، حق نماست. کفر یعنی همین، کفر یعنی ناتوانی روح برای کشف حق، حجابیست که با تفکر از بین میره، فرصت تفکر. قرآن بدون خیلی خوب کمک میکنه. قرآن میگه اینجوری فکر کن، نه اینجوری بپذیر. یه وقت ما یک صدای مهیبی میشنویم، بینمون بحث میشه، یکی میگه آقا سنگیس افتاد، یکی میگه شیشه شکست، یکی میاد با دلایل روشن میگه آقا نه تایری بود که ترکید. ما اینجا حرف این رو تحلیل شده میبینیم یا اتفاقا نور پیدا میکنیم؟ اینو اه درست میگه. این تقویت عقل است اسمش. قرآن اینجوری بادون اصلا حرف میزنه. هر وقت دید با قرآن اینجوری ارتباط نداری، بدونید راه وارد شدن به قرآن را نرفتید. قرآن تخمیل سخن اصلا تبیانه، نوره، مبین است. این یه جوری شما را روشن میکنه، نه یه جوری شما را فقط تخمیل کنه به دون حق را. کفر را پس از این طریقه میشه دستید. حجاب شرک چیه؟ حجاب شرک هم البته میدونید مراتب داره. خب اینا خودتون باید ببینید، من یه جمله میگم، اینا خودمون رو امتحان کنید. هر مقدار که غیر خدا در سرنوشت خودمون مؤثر بدانید، یک، و به غیر خدا گرایش داشته باشیم، شرک است. خیلی هم بنانیست اینجا مفصل بحث. دوباره دقت کنیم، ما دو نحوه داریم دیگه وجود، یه تفکر یه گرایش. شرک در تفکر یعنی جز خدا رو مؤثر بدانیم. شرک در عبادت یعنی گرایش به غیر خدا. خب معلومه که مشکل کام. راهش چیست؟ خب راهش هم همون دوتاست. با تقویت تفکر شرک در سرنوشت از بین میره، با تقویت بندگی شرک در گرایش از بین.
شرک در
اعتقاد همون کفر، یعنی این دوتا میشه شرک در اعتقاد. اینجا اطاعت هم هم بندگی ندیگه، این دو کمیش همون اطاعت بود. بله، گرایش اصلا اطاعت یعنی گرایش. اون وقت ظهورش به نماز روزه هست، ظهور گرایش به حق همون نماز روزه میشه. از جمع بحث میشه که خب کار میبره. ببینید اینا روش کار کنید، اول با تفکر برسید که هیچ کسی صاحب اختیار شما غیر حق نیست. شما ساده نگیرید، جبارها بسیار تلاش کردن که اون چه خودشون میخواد بشه، بسیار هم قدرت داشتن. بهترین نمونه های ربوبیت مطلق حق از مهلال ستم کرده است، از ظهور اولی. گاهی وقتا صحنه ها خیلی خوب بزده ایام الله است، یعنی خیلی صریح است. شما جریان طبس رو ببینید، هیچ فرق بین طبس امروز نمی کنه. امروز هم اگه چشم بیدار باشه به همون اندازه چهره ربوبیت حق همه جا احاطه داره که در طبس. اما طبس یه چهره ایست که نسبت به انسانهای متوسط هم تأثیر میذاره. سقوط فرعون و حیات موسی علیه السلام شما ببینید نکته است. شبم یک جا عرض کردم موسی علیه السلام خونه فرعون چی کار داره؟ چون که فرعون ترور میکنه. چی تو میشه که موسی بهترین شرایط رو برای موندن پیدا میکنه؟ همون که به همون دلیل که فرعون میخواد موسی رو بکشه. خب نمیگن شما اینا دیدین تو نظام هستی؟ قانع نشید به صحنه هایی که ظهورش برای عوام مشخص است. امیر بشید همه صحنه ها اینجوریست که رب بست و دار لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینجا درسته، نه اون که اشعری میخواد سوء استفاده کنه. نگود که خب مثلا اینجا اختیار ما چی میشه، اینا را جای دیگه حل کنیم. یه جوری حل نکنیم که با حضور مطلق حق در صحنه نسازد. اونا هم اونجا خودش حل داره. بحث ما که اینجا نیست که ما یه چیز دیگه میخوام بگم. قلب بیدار قلبیه که یک اثر به اندازه پرکاه برای تعیین سرنوشت خودش غیر حق نمیده، یک، و هیچ جایی برای پرستش جز حق نمیده. خب باز برای در اومدنش دوباره همون این مثالی که من درس کردم و شما باید دائم اومد داشته باشید، فکر کنید، درست فکر کنید، ببینید که نه دیگه. با تفکر علمی اثبات ربوبیت مطلق حق میکنید، با بندگی به خودتون نشون میدین که این حق هست. مثال اولی که از کردم بیرون گود واسید، آقا مزده حضور ربوبیت حق را نمید. با بندگی اون چه با تفکر درک کردید رو میچشید. من یه چیزی یادداشت کردم اینجا هم مختصر است میکنم. عرض شده است که با مجاهدات عملی و اخلاص در عبادات خود را و عمل خود را به سوی خدا و برای خدا بکشانیم تا اگر ظهور عبودیت مطلق را از حق نیافتی از این باور دست. آخه راه چیه؟ به ما میگن آقا اگه اینجا دره بری به یه استخر رسی. راه اینه که بری ما برسیم یا نرفته بگم چرا نیست. خود دین داره میگه آقا یک مقام اینه، راهی که دیگه نداری، یه راه هم دین داده است. اینا باید با اخلاص رفت. خب بری میرسی. این حس نورانی که رب است که تعیین کننده هستی در ما بود. ما شاید وقتی گاهی وقتا فرصت میشه نگاهی به این قرآن میندازیم. خدا میدونه من هیچ چیزی از امام نمیبینم الا اینکه مقداری این قرآن هست، مقداری تازه، چون بقیه شو که امام عزیز فرصت نداشت. آدم قبطه میخوره که چطوری میشه بی قرآن در صحنه حیات اصلا قدم برداشت؟ چی میگن اینا که میگن آقا واقعیت رو باید پذیرفت؟ واقعیت خداست، واقعیت دین است، هیچ چیز دیگه واقعیت نیست، وهمه. یکی بگه آقا واقعیت آن است که ما شرایط کفر جهان رو بپذیریم. خدا گفته از اصحاب کهف رو نجات دادیم چون شرایط کفر جهانی را نپذیرفتن، و کفر جهانی را نابود کردیم چون کفر جهانی را پذیرفتن. 309 سال آقا اینا رو حفظ کرد تا به بشر ثابت کنیم ببینیم اونا که در کفر خودشون تکان نخوردن نابود شدن اینا بعد از 309 سال هنوز در صحنه یحیی. بی قرآن و بی تفکر دینی صحنه های حیات سیاسی رو بررسی کردن کوری است. اینم شرک در ببخشید حجاب شرک. میخواید حجاب اینا رو بزنید برای جلسه. پس شما نام محمد